سلام سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن. نیمه ابری با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران حمله گزمه های نرینه و مادینه حکومت به زنان و دختران ایرانی همچنان ادامه داره. این حمله همزمان با حمله ناکام جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شد و جمهوری اسلامی همچنان بر اخلاقیات مندرآوردی خود، اجرای اخلاقیات مندرآوردی خود به زور دگنک ادامه میده، اما مقاومت و استقامت بانوان دختران ایرانی در برابر اونها و همراهی هر چندگاه مردان ایرانی با آنان ناچار به عقب نشینی کرده. به هر حال بعد از 40 چند سال حکومت فقیه هنوز نتونسته اخلاقیات خودش رو بر جوانانی که پس از انقلاب به دنیا اومدن تحمیل کنه. در عرصه منطقه‌ای هم جمهوری اسلامی باز بر تبلهای توخالی پیشین میکوبه و بر تبلیغات توخالی و بی اساس پیشین که چه ضربه‌ای بر اسرائیل زده و حرف علی خامنه‌ای که هدف این نیست که موشک ها یا پهپادها به هدف بخورن، بلکه شلیک خود این موشک ها و پهپادها هدف بوده و قدرت بسیار برجسته جمهوری اسلامی رو نشون داد. در ادبیات تبلیغاتی جمهوری اسلامی از سطح تا ذیل ایران به جای جمهوری اسلامی، به جای حکومت الله بر زمین، به جای حکومت امام زمان و حکومت ولایی و بقیه اموری در این ردیف نشسته است. احتیاج به حس و احساسات ملی‌گرایی است، پرسشی است. در میان می‌گذاریم با آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلیس و دورتر از انگلیس در بین النهرین، اون طور که آقای علیرضا طاهری گفته در فلوریدا میامی. آقای علیرضا طاهری روزنامه نگار با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. آقای نوری‌زاده ببینید، بعد از 44 سال حکومت همچنان به اقدامات خودش علیه زنان و دختران ایرانی ادامه میده، یعنی اخلاقیات مندرآوردیش رو هنوز نتونسته تحمیل کنه به اجرا بذاره در ایران در مورد دختران زنان ایرانی. این حمله تازه به دختران زنان ایرانی رو همزمان با حمله به اسرائیل شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟
نشون دهنده وحشت رژیم اولا از زنان و اینکه اگر در این ماجرا عقب بنشینه در ماجراهای دیگه هم باید عقب بنشینه. این رو رسما آقای جنتی گفته بود، به این معنا که در اون اولین 8 مارس که زنان ایران بلند شدن و جلوی نخست وزیری تجمع کردن که اون منظره رو من یادم هست دیدم و خانم شهرزاد عزیز شاعر و بازیگر و کارگردان فیلم برداری میکرد، همون روز بحث و جدال فراوون شد. آقای اشراقی داماد خمینی حرفش رو پس گرفت، خمینی هم کوتاه اومد، ولی بعدن به مرور در دوران جنگ حجاب رو اجباری کردن در ادارات اول شروع شد. بعد زن ایرانی در اون زمان فضای مرگ، فضای جنگ، نمیتونست لباسی بپوشه بیاد بیرون، ناچار در واقع حجاب شد یه لباسی که از سر ناچاری پوشید، اون چادر رو بر سر کرد. و بعدم که جنگ تموم شد در اولین تجلی پایان جنگ زنها حجاب رو شل کردن و بعد دیگه تو خود سینمای ایران توی همه جا رفت و امروز هم زن حجاب نمیخواد. یه خب جنتی گفته بودن آقا در قانون اساسی اقلیت ها باید معاف باشن، اونا مسیحی زرتشتی کلیمی حجاب نداره. گفته بود اینو بگیم پررو بشن، فردا همه مسلمان هم میگن ما اقلیتیم. در حال میخوام بگم حتی اون رویهی که در صدر اسلام هم بود رعایت نشد. خامنه ای با زبونی در برابر اسرائیل شکست خورده، حالا میخواد در برابر زنان نیرو نشون بده. از 27 فروردین که جنگشون رو شروع کردن، وحشیترین نوع رفتار رو، واقعا تعبیر خیلی خوبیه این که کفتارها جمع میشن دور یک آهو و شروع میکنن آزاد. پاسداره قشنگ خانم رو روی زمین میاندازه و روش میخوابه. این اسلام آقایونه که فریاد فاضل بیبودی و چند تا از آخوندهای دیگر هم در آورده. به هر حال سید علی خامنه‌ای در این جنگ بازنده خواهد بود. اینو باید مطمئن باشه که تو خونه خودش هم دختراش به این فرماناش اعتنایی نمی کنن و باور ندارن. اگر هم به زور سرشون می کنن تا بیرون میرن مثل نوه خمینی بر می دارن اون حجاب اجباری.
خب آقای طاهری شما چه می بینید؟ به نظر من این جنگ حجاب در واقع هدف اصلیش همونجور که آقای دکتر نوریزاده اشاره کردن لاپوشانی شکستیه که جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل خورد. اسرائیل حمله کرد به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و بعد ایران متقابلا اخطار کرد که ما عکس العمل نشون میدیم. 300 موشک و پهباد روانه اسرائیل کرد، انبوهی از پهپادهای گران قیمت و موشکهای گران قیمت از جیب مردم ایران. اما هیچ کدوم از این پهپادها و موشکها که از جیب مردم ایران هزینه شده بود به هدف اصابت نکرد، اثری نکرد. در واقع اسرائیلیا مثل زمانی که ما در بچگی روی پشت بوم با پشه بند میخوابیدیم، با خیال راحت با پشه بند خوابیده بودن و 300 تا موشک روانه مملکتشون شد بدون اینکه آسیبی ببینن. جمهوری اسلامی با حمله به زنان و اعمال مشابهش مثل صدور حکم اعدام برای توماج صالحی ربخان جوان میخواد این شکست رو لاپوشونی بکنه، میخواد توجه ها رو منحرف بکنه از واقعیت روی زمین. اینکه دست جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل خالی است و قدرتی که ازش یاد میکنه به عنوان قدرت ابر قدرت منطقه‌ای چیزی بیش از حوثی ها، حتی کمتر از حوثی ها و در حد همون حزب الله، حماس و گروه های مشابهش در فرض کنید عراق.
بابای طاهری ممکن بعضی بینندگان کنجکاو باشن، شما بچگی در کجا بودید که پشه بند استفاده میکرد؟ من میدونم خوزستان احتمالا بود. بله
من تهران، من از 5 سالگی در تهران بودم.
آه 5 سالگی در تهران. بله در تهران هم پشه بند استفاده میکرد.
بله پشه خب... بند مفصل
در پشه های تهرانی و پشه های خوزستانی هم فرشندانی با هم ندارن، هرچند که در بعضی از فصل های تابستان خوزستان پشه های بسیاری هست. برحال آقای نوریزاده صحبت اعدام شد، الان حکم اعدام احکام حکومتی که از همون پشتبان مدرسه علوی آغاز شد همچنان ادامه داره، به اضافه این که میبینیم رضا رسایی یک جوان ارجمند ایرانی رو حکمش اعدامش رو فرستادن به دایره اجرای احکام. این اقداماتی رو که تا حالا ادامه داده حکومت، آیا نشون دهنده این نیستش که یک مقاومت جانانه ای در برابرش نیست؟ چه در داخل ایران و چه در خارج ایران این همه صحبت های به اصطلاح حقوق بشر میشه در این کشورها و دولت های مختلف راجع به اون جمال خاشخشی برای جنایتی بود انجام شد، اون همه سر صدا، ولی در این موارد هیچ. جناب چالنگی، این توماج صالحی رو من فکر نمی کنم اصلا فکر اعدام، چون دیوان عالی اومده اصلا نقص کرده حتی زندانشو، یه قاضی دیوانه در اصفهان هست هر از گاهی از این کارا میکنه. این مسئله نیست، اما اعدام های دیگری هست که در لبه دار قرار دارن و به اعتقاد من رژیم طبیعتاً داره اخطار میده به جامعه که مبادا دوباره مهسایی پیدا بشه و باز دوباره مردم در جستجوی مهسای دیگری اون مقاومت عظیم سال 401 رو دوباره مرعی کنن و به نمایش بگذارن. من اعتقاد دارم رژیم واقعاً داره اخطار میده، میترسه. شما این منظر حقیر خامنه ای رو ببینید که ایستاده نماز میخونه، فرماندهانش هم کنارشن، منتها 7 تا پاسدار داره در میان 20 نفر. یعنی این حتی به این فرمانده کل سپاه و آقای سرلشکر باقری، آقای سرلشکر دکتر موسوی و حتی به اینا هم هیچ اعتمادی نداره. پس یه همچین آدم مالی خولیایی که در این شرایط قرار میگیره چیکار میتونه بکنه؟ اعدام، اعدام، اخطار به ملت، تکون بخوری میکشمت، پدر و مادرها رو در امپاس بگذاره که بچه هاشون رو فشار بیارن نرن تو خیابون. به همین دلیل آقای چالنگی شما میبینی یک بانوی ایرانی رو این گرازهای پاسدار دارن میزنن، روز زمین میندازن و میفتن روش و اون آقایونی که تو خیابون هستن تکون نمیخوره. من میگم مردای ایرانی غیرتشون کجا رفته؟ چه جوره که در برابر زنا اینقدر کوتاه اومدن؟ به قول یه نفر میگه خیلی هاشون هم خوشحالن از این بابت. من خیلی متاسفم، خیلی متاسفم که 45 سال با زنا اینجور رفتار شد. ولی این ظلم پایدار نخواهد ماند. همین که کنگره امریکا طرح مهسا رو ضمن طرح کمک به اوکراین رو اسرائیل و تایوان تصویب کرد و بعد اون طرح اولیه رو هم تصویب کرد که خیلی شدیدتر بود، آبدهن آقای جو بایدن بهش نخورده بود. بنابراین خود این نشون میده که دنیا علارغم همه بند و بست‌ها و بازی‌ها نمیتونه در برابر جنایت سید علی خامنه ای کوتاه بیاد، نمیتونه. پارلمان اروپا هم الان شروع کردن، الان میدونن که رژیم به دنبال بمب هسته‌ای هست هرچه زودتر. آقای قدوسی اعلام کرد، دیگران هم گفتن، مصاحبه ها کردن که یه قدم با بمب اتمی فاصله دار. حال ببینیم آیا فقط این اسرائیلی که به خاطر بقای خودش در برابر اینا واکنششون میده یا نه جهان واقعا متوجه هست که تا این فتنه وجود دارد منطقه روی آرامش نخواهد.
خب آقای طاهری، اینو میبینیم در این جریان تا به حال اسم این حکومت، نخستین حکومت الله بر زمین بود، حکومت امام زمان بود، حکومت ولایی بود، حکومت اسلامی بود و همه اینها بود. الان بعد از این حمله ناکامی که به اسرائیل داشتن شده ایران، شده ملت ایران، نصف بیشتر ملت ایران رو دارن اهانت میکنن، توهین میکنن، دختران زنان. ولی خامنه ای میگه ملت ایران ملت بزرگیست و بعد حمله ایران، اقدام ایران، همشون. اینو نشوندنده چی میبینید؟ یعنی نیاز به احساسات ملی مردم ایران میدونید؟ درماندگی حکومت چه هست؟
جمهوری اسلامی از آغازش تا به امروز آقای چالنگی روی دو پایه استوار بوده: دروغ و ریاکاری. پایه جمهوری اسلامی دروغ است. جمهوری اسلامی میگوید من حکومت امام زمان هستم، در حالی که هر حکومتی در غیبت امام زمان باطل است از دیدگاه تشیع. فرض کنیم که این حکومت امام زمان، حکومت آقای خمینی و بعد آقای خامنه‌ای موفق بشه در دنیا و تمام دنیا رو تصرف کنه. خب بعدش چی میشه؟ چرا دیگه امام زمان بیاد وسط؟ قضیه حل شده. در حالی که قرار است بر اساس تشیع حضور امام پایان دهنده ناکامی های اسلام در جهان بشه، نه در غیبتش. این یک دروغ بزرگ. دروغ بزرگتر این که جمهوری اسلامی از ابتدا وانمود کرد که مردم پشتیبانش هستند، مردم ایران نبودند. اگر می بودند جمهوری اسلامی چرا کمیته به راه انداخت؟ چرا پاسدار انقلاب اسلامی درست کرد، بنیاد نهاد؟ چرا در خیابون خیابونها رو به روی مردم بست؟ چرا از همون روزهای اول اعلان جنگ به زنان ایران داد؟ بر این اساس جمهوری اسلامی سعی کرده با دو پای دروغ و ایجاد بحران خودش رو حفظ کنه و الان هم تشدید مبارزه با زنان در ایران به بهانه حجاب در واقع بهانه‌ای بیش نیست برای اینکه قدرت طلبی کنه. در حمله به اسرائیل ناکام موند، حالا میخواد قدرت نماییشو به زنان ایرانی، به مردان ایرانی نشون بده. و البته من هم مثل دکتر نوری‌زاده خیلی متاسفم که تا امروز مردان ایرانی، مردان شجاع و دلیر ایرانی هنوز واکنشی اونچنان که ازشون انتظار میره در مقابل این ظلمی که بر خواهران و مادرانشون میره تا حدی سکوت کردن و شگفتی آوره. اما اطمینان دارم آقای چالنگی که این سکوت ادامه نخواهد داشت، نمیتونه ادامه داشته باشه. مردم ایران 45 ساله با این حکومت در جنگن، نبردهای متعددی داشتند. جمهوری اسلامی کوشیده که هر بار در همین نبردها نابود کنه حس ملیگرایی، وطن پرستی و ایرانی بودن رو. در تمام این نبردها شکست خورده و نبرد نهایی هم به سود ایران و ایرانیان خواهد بود.
اما سوال من به طور کوتاه تایره بفهمید، سوال اینه که الان این همه ایران ایران به جای حکومت امام زمان یا بقیه حکومت، این نشون دهنده چی هست؟ این که در آینده شکست میخوره بحث دیگریست. الان این نشون دهنده چه وضعیت جمهوری، چه مرحله از این شکستی که شما اشاره میکنید هست؟
وحشت از این که جنگ دیگه ای شعله ور بشه، وحشت از خارج، وحشت از هجوم نیروهای بیگانه به ایران. ببینید ایران حتی یک دوست در تمام دنیا نداره، دوستی که بتونه روی او حساب بکنه. نگاه کنید به چین و روسیه که جمهوری اسلامی از اونها به عنوان متحد خودش یاد میکنه، هیچ کدوم از اینها در لحظه نهایی پشتیبان ایران نبودن. جمهوری اسلامی حس میکنه که در آستانه یک حمله خارجی قرار گرفته و تنها اسلحه‌ای که میتونه ازش استفاده بکنه اسلحه خود مردم ایرانه. ولی این بار محال است که مردم ایران پشتیبانی میکنن از رژیمی که 45 ساله ثابت کرده که هیچ گونه لطفی به ایران و ایرانی نداره. این قضیه رو بسیاری از آغاز جمهوری اسلامی دریافته بودن. مهدی اخوان ثالث میگفت که میکشند و میکشند هر کجا نفس کشیست، بوق فتح میدمند در رسانه ها. این بوق فتح دمیدن جمهوری اسلامی تا الان کارگر نبوده و به زودی مردم ایران نشون خواهند داد که مملکت خودشون رو پس خواهند گرفت.
خب صحبت مهدی اخوان ثالث شد، شاعر بزرگ، شاعر ارجمند، شاعر عزیز. من خاطره رو خیلی سریع بگم. بیاد دارید آقای نوری‌زاده، آقای طاهری احتمالاً، که بعد از انقلاب یک زمان تلویزیون صاحب دو دسته مدیریت شد. یه مدیریتی که حزب جمهوری اسلامی و بقیه و اینا فرستادن، یه مدیریت بنی صدری که وجود داشت.
بله.
و هر دو گروه در تلویزیون بودن. سرانجام اینا زدن به تیپ هم به طور مسلحانه در تلویزیون، تیر ساختمون تلویزیون 13 طبقه تیراندازی و سر و صدای زیادی شد، چون مدیران حزب اللهی شبا با دو شکل آف هم میخوابیدن در همونجا و همه این صحبت و کارگزارانش. و بعد بچه های تلویزیون همه ریختن بیرون ساختمون 13 طبقه، پله هایی میخورد وارد ساختمون 13 طبقه. آقای اخوان سالیز طلبی داشت تلویزیون از قبل انقلاب، چیکی بود اومد بیاد بره بالا، بچه ها متوجه شدن داد زدن آقای اخوان نرو نرو کشته میشی، تیراندازی. زیاد متوجه اوضاع نبود، روی ساختمون پخش هم تیراندازی داشت میشد، ضد هوایی بود برای جنگ ایران عراق. همون با حالت آشفته همیشگی که داشت رو به بچه ها و روی پلا انگار سخنرانیست به موقع، او ملت ایران مغول دیده اینا کیان، و رفت بره تو ساختمون. با علیرضا اسپهبد کار داشت که مسئول امور اداری بود که در جمعیت بود، آیا خب من اینجا بیا اینجا رفت آوردش. خب آقای نوری زده، این اینی که شما اشاره کردم، من آقای تاری گفت در این زمینه دید و نگاه شما رو جویا هستیم. الان ادبیات اینها میراثداران کسی که میگه ملی‌گرایی کفره، همش صحبت‌های ایران ایران ملت شایسته ایران، نشون دهنده چه وضعیت حضرات هست در اطراف خامنه‌ای و خود خامنه‌ای.
باز از اخوان بگویم که نه شرقی نه غربی، نه تازی شدن را، من این خاک ایران رو دوست دارم. حالا جناب شالنگی، ایران در نگاه خمینی یه پایگاهی بود که از اینجا بپره بره جاهای دیگر رو بگیره. از اول دشمن ایران بودن، یک ذره مهر به ایران نداشتن. خلخالی رفت تخشمشید رو خراب کنه، مزار حضرت فردوسی رو، اون مقبره رضاشاه رو ویران کرد. اصلا اینا یعنی، اما زمانی که مشاهده میکنه خامنه ای زوار امامزاده عینقین و جیمدال و امامزاده پتروس، میبینه زوار کم و کم و کم به جای رسیده که داد متولیانشون در اومده که آقا ما درآمد نداریم، باید به ما درآمد، مردم دیگه پول نمیدازن این تو، ولی مشتاقانه تو نوروز به دیدار کوروش بزرگ میرن، به دیدار حضرت فردوسی میرن، دوریالیش میفته. برای اینکه مردم رو تحریک کنه، میخواد نبرد بین اسرائیل و ایران رو یه جنگ میهنی تصویر کنه. اون روزی که عراق به تحریک خمینی مقصر حمله وحشیانه صدام بود، به ایران حمله کرد، ملت متوجه شد بخش خاکش داره میره دست صدامی که میخواد عربستان درست کنه. خود مردم خوزستان، عربهای ایران، بیشترین تلفات رو دادن و در برابر صدام ایستادن. خونه هاشون ویران شد، نقلستانشون که تا امروز هم درست نشد. حالا خامنه ای کور خونده، فکر میکنه بعد از 45 سال زدن ایران خانوم و یعنی با بدترین واژگان از ایران و ملیت یاد کردن، خود شما اشاره کردی، معلوم آقا خامنه‌ای ملی شده. من متاسفم آقای چالنگی برای اونایی که ترویج این توجیهات رو میکنن در خارج ایران. آقای خامنه‌ای ببین راجع ملی‌گرایی داره حرف میزنه، خمینی هم دست لبهای ملی آقای سنجابی رو بر دستش لمس کرد و بعد اون بساط رو به سر ملت ایران.
آقای طاهری، پیامدهای حمله نظامی هرچه اسمش بذاریم به اسرائیل، یک واقعیت رو هم نشون داد که جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر می اومد در منطقه منزوی هست. برخی از کشورهای عرب خب حق هم داشتن، برای اینکه این جنسایی که اینا فرستادن به طرف اسرائیل، پهپاد و حالا بچهای ایران گفتن که اینا موتورگازی تق تق کنان داره میره، جوکای مختلفی ساختن، از بالای سر این کشورها داره رد میشه بدون اینکه قبلا اجازه گرفته باشن یا هر چیزی، همکاری کردن با اسرائیل و این انزوا رو بیشتر از اون چیزی که به نظر میاد نشون داد. شما اینو چطور ارزیابی میکنید؟ این چقدر اهمیت داره برای ایران و مردم ایران، نه حکومت؟
نشون دهنده روز به روز فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در سیاه‌چاله انزواست. جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب در انزوا فرو رفت، ولی امروز هر لحظه بیشتر و بیشتر از دیروز فرو میره در باتلاقی که خودش درست کرده. همچنان که در همین برنامه دقایقی پیش خدمتتون گفتم آقای چالنگی، جمهوری اسلامی یک دوست، یک همراه، یک همصدا در تمام دنیا نداره. جمهوری اسلامی تنهاست و صرفا به خاطر داشتن اسلحه، به خاطر داشتن نیروهای سرکوبگر بر سر قدرت مونده. اما این نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. همچنان که دکتر نوریزاده، که نه شما، خود شما اشاره کردید، از مهدی اخوان عزیز، اینها که اصلا ایران مغولها به خود دیده.
بله. خب آقای نوریزاده، همین پرسش، شما در منطقه وضعیت جمهوری اسلامی رو بعد از اکتبر گذشته، حمله گروه زیر دستور جمهوری اسلامی به اسرائیل، حمله تروریستی و بعد این عملیات، و بعد چه میبینید؟
دولت های منطقه آرزوشون اینه که اسرائیل بره بزنه دستگاه سید علی خامنه‌ای رو نابود کنه. خیلی روشن اینا بعد از 7 سال با پادرمیانی چین و التماس درخواست و نوکرتم آقای شمخانی با سعودی مصالحه کردن. نتیجه مصالحه چه شد؟ در روز عید قربان، در روز عید فطر، سخنرانشون در نماز صلات عید گفت یا امام زمان، این عربستان رو نابود کنی سعودی رو، که ما سال دیگه بریم بقی قبرستان ها رو آباد کنیم. این پیامی که ایشون داد. اون یکی همین 2 روز پیش در تلویزیون صدا و سیمای جبلی گفتش که امارات مواظب باش، ما با یه موشک تمام اون بساطتو به هم می‌ریزیم. خب شما انتظار دارین این کشورها بیان جمهوری اسلامی قربونه که می‌خوای موشک بزنی ما فضامون رو باز کنیم که تو بیای بری؟ خب معلومه نمی‌کنن. شما الان فکر کنید عربستان می‌خواد طالبان توی افغانستان بزنه، از روی ایران موشک و پهباد بفرسته، آیا آقای خامنه‌ای میگه به به این پسرعموهای ما هستن، بذارید از فضای ما استفاده کنن؟ نه، جلوی جورج بوش پسر نوکرانه اجازه میده بیان از روی آسمان ایران برن. در عراق هم همینطور، بیان استفاده کن. آقای رفسنجانی گفت بله نامردی به ما کردن، ما بهشون فضا دادیم، اونا ما رو محور شر خواندن. میخوام بهتون بگم در اردن، درود بر پادشاه اردن، اینا دخترش رو برداشتن و بردن توی عکس گذاشتن که این دخترش هم در خیانت به ما شرکت داشت. پادشاه اردن از پشت به ما خنجر زد. شما چند بار خنجر زدید؟ پادشاه اردن که حتی پاشد اومد تهران، همسرش اومد ایران، دست دشمنی قصد دشمنی نداشت. و عربستان سعودی الان در یمن حوثی ها تمام اعمال گذشته شون رو دارن تکرار میکن، ضمن اینکه امنیت دریایی سرخ رو هم به خطر انداختن. بخش بزرگی از نفت سعودی از دریای سرخ میره. میخوام بگم تمام اینا پس برای درسی است برای همسایگان ما که با رژیم جمهوری اسلامی نمیتوان مصالحه کرد. مصری ها خیلی روشن گفتن آقا مصالحه ما بسیار موافقیم، ولی این 30 نفر تروریستی رو که پناه دادید مصریان، اینم آدرساشونه. این نشون داد اطلاعات مصر چقدر قویه. آدرساشون هم داد به رژیم، به آقای امیر عبداللهی، اینا رو بفرستیم به مصر، چشم، رابطه برقرار می‌کنیم. از همه بهتر بحرین رابطه قطع شده رو تجدید نکرد، گفت حوصله ندارم، چند سال تو کشورم عاشورا تاسوعا برگزار میشه بی درد سر، ماه رمضون بی درد سر، بیمارم که لانه جاسوسی اینا رو باز کنم، نمی‌کنم. بنابراین همه کشورهای منطقه از این عملیات اسرائیل استقبالم کرد.
یعنی بحرینی عملا گفتن دور از شطور بخواب و خواب آشفته نبین. یعنی چی وضعیت سرمون قدیمی. به جبلی اشاره کرده، مسئول تلویزیون بسیار اشغال شده ایران هست، نه قاسم جبلی یادش به خیر، خواننده عزیز و گرامی که در دهه 30 و اوایل 40. و به اخوان ما اشاره کردیم همه ما.
جبلی قدیم.
و هیچ کدوم از ما، نه من، نه آقای نوریزاده، نه آقای طاهری، خواستار هیچ جنگی علیه ایران نیستیم به هیچ وجه.
معلومه.
اما همین آقای مهدی اخوان قبل از انقلاب خب یه شعری هم داشت، به هر حال شاعر نگاه خاص خودشه داره، و میگفتش که نادری پیدا نمیگردد، امید اسم مستعارشون بود، اسم خلاصشون، کاشکی اسکندری پیدا شود. حالا چه نیازی بود بمانند. الان همین طور شده. اون موقع خب یه مقدار زودتر گفتن، خیلی از ترانه سرایان یا به قول بعضی از دوستان ترانه سرایان، اونا هم ترانه هایی رو گفتن که به درد الان میخورد، به اون زمان زیاد نمیخورد، با همه مشکلی اگر بود یا انتقادی اگر بود. الان این شده آقای طاهری، گروهی افرادی، من نمیدونم تعدادش چقدر، آدم میبینه در رسانه‌های اینترنت جاهای دیگه که میگن آقا بیا بزن ما رو راحت کن، بیاین بزنید، و اینو چطور ارزیابی میکنه؟ این نشون دهنده چه اندازه رنج و مصیبتیه که این حکومت بر سر مردم ایران آورده. مثل خانواده‌ای هستن به خاطر بدی پدر یا مادر یا هرچه خواستار مرگ اون طرف میشن، پدر عاطفه هم بمیره، اینا که پدر و مادر که اصلا نیستن، یه حکومت اشغالگر. بفرمایید.
دقیقا منظور شما رو متوجه نیستم، ولی مردم ایران چنان زیر بار ظلم و ستم هستند که نه. از هر کسی و هر چیزی میخوان که به کمکشون بیاد.
اجازه بدید اصلا منظورم روشن برای شما توضیح بدم. آقای چرا گروهی از مردم در ایران خواستار این هستن؟ علت چه؟ شما چطور از جامعه میکنن که اسرائیل بیاد حمله کنه به ایران و این حکومت به هر حال ساقط بشه و ایران رها بشه از این حکومت؟
درماندگی و درد، رنج، ظلم. مردم ایران 45 سال زیر ظلم و ستم هستن. مردم ایران تا اونجایی که میتونستن در قدرت داشتن با این رژیم مبارزه کردن، در نتیجه برای رهایی از این ظلم از هر کمکی استقبال میکنن، به هر کسی فریاد میزنند کمک، مهم نیست این اسرائیل باشه یا هر کشور دیگری. جمهوری اسلامی رو از آن خود نمیدانند آقای چالنگی، در نتیجه از هر نیروی خارجی طلب کمک میکنن که به یاری اینها بیان. مردم ایران میدونن که این جمهوری اسلامی چیزی نیست جز یک حکومت ظلم، ستم، که فقط به فکر این است که خود رو در قدرت نگه داره. ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مسکین، اما عاجز و مسکین هرچه ظالم و بدخواه. جمهوری اسلامی همچنان که ظلم میکنه به مردمش، جبون هست و ترسو در مقابل نیروهای قدرتمندتر از خودش، همچنان که آقای خمینی نشون داد با نوشیدن جام زهر، همچنان که آقای خامنه‌ای نشون داد با اصطلاح ابلهانه نرمش قهرمانانه. با این رژیم جز با زبان زور با زبان دیگری نمیشود سخن گفت. آقای چالنگی، مردم ایران هم خواستار زور برای فرو ریختن پایه های این رژیم منحوسن، حتی اگر به قیمت حمله به ایران باشه. البته هیچ کس مایل به حمله به کشورش نیست، اما اگر این حمله منجر به سقوط این رژیم بشه، مسلما مردم ایران از اون استقبال خواهند کرد، چه رسد به این که به پشتیبانی رژیم بلند بشن.
شما چه میبینید آقای نوریزاده؟
حکایت دادم هی تو تاریخ میاد جلو چشمش، جهانگشای نادری پیرمردی رو ببینید تا جان مسلح نشسته روی اسب. پیرمرد تو در این سن چرا به جنگ آمدی؟ وظیفه منه دفاع از وطنم. خب چرا زمان شاه سلطان حسین که زمان درازی نیست چرا اون وقت نرفتی؟ گفت به خاطر اون وقت نادری نبود. این است که آقای اخوان که میگه نادری پیدا نخواهد شد امید، او دیگه میره یک دشمن بزرگ ایران رو انتخاب میکنه. اسرائیل با مردم ایران دشمن نیست، اینو مردم کاملا میدونن. ارتباط تاریخی ما با یهودیان همش صحبت از نیکیه. کوروش بزرگ، پادشاهان هخامنشی، استری که ملکه ایران میشه و نمونای دیگر، همه نشانه اینه که ما با یهودیان ارتباط نزدیک داشتیم، برخلاف بخت و نصر، برخلاف آشوریان و بابلیان و سومریان و اکدیان که اینا ارتباط خوبی نداشتن. به هر حال کوروش آزاد کننده اونا بوده. الانم مردم ایران میگن آقا اسرائیل دشمنی با ما نداره، با جمهوری اسلامی دشمنه که میخواد نابودش کنه. بنابراین این نوع حملات رو یادتونه ما چند سال قبل هم در خدمت خودتون بودیم صحبت میکردیم که چقدر مردم پیام میدادن تو برنامه، میگفتن برنامه تفسیر خبر در صدای آمریکا، که چرا آمریکا به ایران حمله نمیکنه. یعنی ببینید این نقطه میرسه که مردم میبینن از پس این جانوران بر نمیان. همین کار تو عراق اتفاق افتاد. گوین که عراقی ها به خاطر حضور جمهوری اسلامی و تبلیغات اینا و توطئه های اینا بعدن برگشتن از آمریکا، ولی یه روزی بوش اسمشون رو بچه هاشون میذاشتن و استقبال کردن از آمریکا. بنابراین میخوام بگم یه فیلم هست، مت دیمون بازی میکنه، بسیار جالبه در این زمینه تو عراق. حالا در ایران هم همینطوره. این نیست که مردم ایران بخواین یه دشمن یا یه خارجی بیاد مملکتشون رو داغون کنه، ابدا. این ملت در برابر بیگانه ویرانگر میسته، همونطور که در برابر عراق ایستاد. اما این ملت آرزو داره از شر این آدمکشا راحت بشه، میگه آقا من زورم نمیرسه، میاد بچه‌مو میکشه، پس تو به داد ملت ما برس. اینه که میگن، ولی مردم تا بل دندان از این آب و خاک دفاع خواهند کرد.
نه دفاع خواهند کرد، ولی در زمانی است که احساس بسیار این هست که در مملکتشون در اشغال آخوندها.
دقیقاً اون چالنگی
زمان جنگ ایران عراق این نبود.
بله دقیقاً.
آقای تاری یک تحلیل وجود داره که این اقدام خارج از همه صحبتایی که کردیم، درستی یا نادرستیشو در حال گذر زمان روشن خواهد کرد، یک تحلیل وجود داره که این مجموعه این اقدامات اخیر باعث افزایش محبوبیت نتانیاهو در داخل شد و توجیه اقدامات نتانیاهو در آنچه که در غزه انجام میده و همینطور باعث محبوبیت علی خامنه ای شد، دستکم در حلقه بسته هواداران خودش و تقویت روحیه اونها. یعنی نتیجه یک بدبستون ناخواسته بین نتانیاهو و علی خامنه ای انجام شد با این عملیات. این رو شما چطور برخورد می‌کنید؟
من بعید می‌دونم که چنین اتفاقی افتاده باشه، به خصوص در مورد علی خامنه ای. سید علی خامنه ای چه چیز به دست آورد از نتیجه اقداماتی که در منطقه افتاده؟ چه محبوبیت بیشتری در کجا پیدا کرد؟ چه دلگرمی به هواداران خودش داد؟ 300 موشک و پهباد شلیک کرد به اسرائیل که پت پت کنن، نصفشون در راه افتادن، در ایران افتادن و هیچ کدوم به هدف نرسیدن. این چه دلگرمی به علی خامنه ای میده؟ علی خامنه ای و یارانش آقای چالنگی اعلام کرده بودند که اگر که اسرائیل حمله بکنه به خاک ایران فوراً پاسخ خواهند داد، به شدت هرچه تمام دارد. کدوم پاسخ؟ ما چیزی ندیدیم. حتی این موشک های پت پت کنان ها را هم شلیک نکردند، این پهپادها را هم به پرواز در نیاوردند. از اون طرف آقای نتانیاهو طبیعتاً مردم اسرائیل چون ایشون نخست وزیر دوران جنگه فعلا پشتش خواهند بود تا نتیجه نهایی از این جنگ گرفته بشه و به نظر میرسه که شاید برای نخستین بار، به نظر من برای نخستین بار، یک نخست وزیر اسرائیل در پای این جنگ چندان میخواهد بماند که یک نتیجه قاطع و تمام شده بگیرد، نه اینکه نیمه کاره یک جنگی رها بشه، دو مرتبه میگم بشین سر میز مذاکره، چک و چونه زدن و بعد شکست اون مذاکرات و بعد تکرار قضایایی با رد 7 اکتبر. این رو آقای نتانیاهو ظاهراً مایل نیست که تکرار بشه، میخواد قضیه رو تموم بکنه، به خصوص که در غزه در یکی از برنامه‌های خود شما هم اشاره کردم مسائل نفت و گاز هم در میونه، باید از این منابع نفت و گاز هر چه زودتر بهره برداری بشه به سود مردم منطقه از جمله مردم خود غزه، به خصوص در قسمت نفت و گازی که به اسم گازا مارین وان معروفه و شرکت‌های بین‌المللی تشخیص دادن که منابع هنگفتی از نفت و گاز در اونجاست.
خب آقای نورزاده یک نتیجه خیلی روشنی اما این عملیات به خصوص این عملیات جمهوری اسلامی در پی داشت که اون به زیان فلسطینی‌ها و به زیان فلسطینی‌ها فلسطینی‌های غزه آه. ولی اقدام آقای نتانیاهو دولت اسرائیل در سرکوب حماس حق قانونی این کشور در برابر یک گروه تروریستی، اما در مواردی حتی در خود اسرائیل مورد انتقاد افراط‌ها و غیر عملیات غیر لازم و کش دادن تا به این زمان و بسیاری از فلسطینی‌ها مخالف خود حماس هستند. به هر حال نتیجه عملیات خامنه‌ای به زیان فلسطینی‌ها و روندن مسئله غزه به حاشیه تموم شد. شما چه می‌بینید؟
جناب چالنگی 45 سال پیش خمینی تخم فتنه‌ای رو در فلسطین کاشت که تا امروز دوام داره. خیلی زود فرماندهان و رهبران فلسطینی از ایران جدا شدند. وقتی عرفات آخرین بار خمینی رو دید، حکایت اون معروف شاپور یاد آدم میفته که خمینی بهش گفت برو توی پیش پاسدارا که در فتح بصره شرکت داشته باشی و ما راد بدیم تا فلسطین بیای. گفت شما اگر فتح، اگر شما بصره دیدید من اون وقت باهاتون تا آمریکا میام، لازم نکرد من میرم کنار صدام میشتم. همین کارم کرد، گفت برای اینکه تو میخوای خاک عربی رو بگیری. بعد توطئه ها شروع شد، توطئه ها همه شروع شد. الان بعضی ها میگن آشکاره که در قتل ابوجهاد توسط اسرائیلی ها نماینده دستگاه اطلاعاتی رژیم در تونس باشون همکاری میکرد. حالا من نمیدونم، ولی همیشه فلسطینی‌ها از دست رژیم ناله دارن، عصبانی‌ان همشون، و به نظر من رژیم یار تودلی اسرائیل بوده. هر وقت اسرائیل امکان اینو داشته که قدم به وادی صلح بگذاره، یه تروریست انتحاری تو تل آویو یه بمبی منفجر کرده، یه پیرزن و نوش کشته شدن، آرا به نفع شارون و نتانیاهو و دست راستی‌ها چرخیده. الانم آقای نتانیاهو خیلی شانس بالایی آورد، به این معنا که میخواست بره رفح رو بزنه و امریکا جلوش گرفته بود. الان با طرح مهسا که در کنگره امریکا به تصویب رسید، یه بخش اون 60 میلیارد کمک به اوکراین، نه یه بخش اون 20 میلیارد به اسرائیل، یه 10 میلیارد به تایوانه، زیرش محساس. یعنی طرح محساس در ابعاد بسیار دقیق و درستش. منظورم اینه که آمریکا هم به اسرائیل گفت اگر به ایران حمله شدید نکنی من در مورد رفح کوتا میام. اینه که آقای نتانیاهو به احتمال زیاد در پایان عید پسح حمله خواهد کرد. 50,000 تا چادر برپا کردن که فلسطینی‌های دردمند برن دوباره زیر چادر رو با بدبختی در اونجا زندگی کنن که آقای نتانیاهو رفح رو بکوبه با خاک یکسان کنه. و احتمالم میره که این ادعای نتانیاهو درست باشه و تعدادی از حماسی‌ها هم اونجا باشن، اما این به منزله این نیست که شما یک شهری رو محو کنید. آقای نتانیاهو باید بدونه محو کردن و امها و نابود کردن کار اسلام ناب انقلابی محمدی 12 امامیه. امام زمانی است، ایشون نباید در تاریخ به عنوان چنگیز مغول شناخته بشه. من میخوام رفعت رو نابود کنم. یعنی چی؟
البته تا تاریخ نویسایی که باشن، آقای نوریزاده، متاسفانه تاریخ هم پر از تاریخ نویسایی مختلفی است. اما اشاره کردن آقای نوریزاده به یاسر عرفات که بلافاصله بعد از انقلاب به ایران اومد، انقلاب اسلامی، و دست در دست خمینی رئیس به اصطلاح رهبر فتح، رهبر حرکت تحریر فلسطینی که آمد به تهران، و بعد به همونطور که آقای نوریزاده اشاره کرد گفت ما طرف صدام خواهیم بود. این تماس فکر میکنم تلفنی برقرار شد یا هیئت نمایندگی، چون
اومد به ایران
در زمان جنگ هم دو...
بله آخرین باری که ایران اومد 82
بله اومد در
بعد از فتح خرمشهر.
بعد از فتح اومد به ایران در اون سال هم صحبت کرد، آقای نوریزاده اشاره کرد، ولی نشون داد که اصلا خاک عربی و ایرانی براش نیست. هر جایی که پول هست هست عرفات. کما اینکه وقتی عراق و کویت حمله کرد باز کنار صدام حسین ایستاد و اشغال کویت رو تنها رهبر در دنیای عرب بود که حمایت کرد مستقیم و با قاطعیت تمام. با قاطعیت تمام. آقای طاهری بفرمایید که ببینید این جنگ میتونه ادامه داشته باشه تا با خاک یکسان کردن رفح یا آسیب های بیشتر برای فلسطینی ها، تا حتی نابود کردن حماس، اما آیا پایان کار خواهد بود یا پایان کار این هست کسانی که آبیاری میکنن این مسئله فلسطین رو در جهت منافع خودشون اون رشته ها رو قطع کنن؟ یعنی همین الان حامیان اصلی حماس قطر و جمهوری اسلامی، یعنی همزمان با عملیات نظامی یک عملیات سیاسی هم باید انجام بشه برای پایان دادن به یه جنگ یا دست کم این جنگ. ما نمیبینیم، شما چه میبینید؟
ولی زمینه هاش آماده شده پیشا پیشا های چالنگی، از جمله نزدیک شدن سعودی ها به اسرائیل، از جمله شناسایی اسرائیل از طرف چند کشور عربی. این زمینه ها زمینه هایی است که میتونه امیدوار کننده باشه برای مذاکراتی که دو طرف بنشینن بعد از یه جنگی که با نابودی حماس همراه باشه و فلسطینی ها رو به این نتیجه برسونه که از راه انفجار، از راه آدم ربایی، از راه کارهای خرابکارانه نمیشه به نتیجه رسید، اونها رو هم سر میز بیاره و با اسرائیلی ها از طرف دیگه با این دیدگاه که نمیشه مرزها رو اونجور که خودش فقط میخواد تعیین بکنه بنشینن گفتگو کنن و دو مملکت در کنار هم به وجود بیاد اونچنان که سازمان ملل متحد میخواد. البته این یک امیدواری بزرگه، ولی مهمترین نکتهش اینه که زمینش فراهم شده با نزدیک شدن اسرائیل و اونچه که پیمان ابراهیم بهش میگن.
خب ببینید آقای نوریزاده، این زمینه‌ای که آقای طاهری بهش اشاره میکنه با اقدام بسیار مهم انور سادات آغاز شد و به مرور رسید به اونجایی که قبل از 7 اکتبر کشورهای سابقا حامیان گروهایی مثل حماس و بقیه و بقیه اینا هم شروع کردن رابطه با اسرائیل ساختن. الان دوباره برگشته قضیه فلسطین به مسئله عمده خاورمیانه و این میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی حرف من این هست، قضیه فلسطین یک قضیه محلیه، این همه جنگ در تاریخ بشر شد بالاخره یه زمانی پایان پیدا میکنه. این چرا پایان پیدا نمیکنه؟ هر چند گاهی حتی خامنه ای و رئیسی قبل از 7 اکتبر گفت این روابط عرب اسرائیل به جایی نخواهد رسید، اطلاع داشتن که قراره چه بشه. حرف بسر اینه، آیا نباید قضیه رو به یک قضیه که واقعا محلی است، جنگ بین فلسطینی ها و اسرائیل یه سرانجام پیدا کنه؟ تا زمانی که اسپانسر رو حامی داره آیا میشه امید داشت به سرانجامی برسه، به راه حل دو کشور یا هر راه حل دیگه؟
خود شما پاسخ رو دادید، مسئله فلسطین سال 48 حل میشد. مشکل اینه که یه روز حاج امینالحسینیه، یه روز احمد شقیریه، یه روز عرفاته، یه روز عبدالناصره، یه روز جنرال های سوریه هستن. از حافظ الاسد گرفته تا قبلشون برید شما حسین زعیم و غیره. یه روز دیکتاتورای عراقن، یه روز هم جمهوری ولایت فقیه که با تمام قوا و نیرو ایستاده که صلح برقرار نشه. و الا بارها ببینید اسلو چشمندازی برای آدم روشن میکرد، واقعا آدم لذت میبود. خدایا شکرت پسر اموهای پیشرفته با پسر اموهایی که تلاش برای پیشرفت میکنن دستشون رو تو دست هم گذاشته. چرا باید این همه سال چند هزار فلسطینی و اسرائیلی کشته شدن؟ چرا؟ به خاطر اینکه سید علی خامنه میخواد پوز بده که صلاح الدین ایوبیه؟ آخه یعنی به نظر من این بی همیتی دنیاست که این برگ رو از دست دیکتاتورهای منطقه در نیاوردن، چون به مصلحت خودشون میدن که این زخم همینجوری بگنده و عفونتش منطقه رو برداره. این به نفعشون بود، ولی امروز دارن میبینن نتیجه این کار رو. خوشا فکر 40,000 فلسطینی کشته شدن، 1,500 اسرائیلی کشته و اسیر. اسرائیل وقتی 1,300-1,400 تا از دست میده، مثل اینه که مثلا این طرف 50,000 تا از دست بده. جمعیت اسرائیل و حجم آخونده اون رو رسو کارشناسه گفت اسرائیل میخندید 15 کیلومتر ارزشه، یه جا 6 کیلومتره. دوچرخه سوارای ما که تو وکیل‌آباد مشهد میرن یه راه میرن طول و عرضشو. نگاه رژیم اینه که خب میتونه اینو نابود کنه، چرا نکنه؟ میدونید میخوام بگم یک ذهن بیمار به نام ذهن خمینی و ذهن سید علی خامنه و یه ماشین اوباش جنرال هایی که باهاشونن باعث تداوم این بلا و مصیبت شده. و واقعا من همدلم با فلسطینی ها که لعن و نفرین میکنند خامنه ای رو.
همان صلح، آرامش، دوستی خب نتایج زیبایی داره. یعنی بین مصر و اسرائیل قرارداد توافق صلح که انجام شد، من برای بینندگان میگم که آشنا نیستن، از جمله اسرائیلی ها اجازه داشتن بدونه و دارن بدونه ویزا وارد صحرای سینا بشن، از تأسیساتش با قیمتهای مصری استفاده بکنن برای ورود به سرزمین بزرگ مصر، عبور از کانال سوئز ناچار به داشتن ویزا بودن. و این بود که شما در منطقه مرزی اسرائیل و مصر در نزدیکی ایلات وقتی گذرتون میفتاد در خاک مصر میدید بچه های اسرائیلی با دوچرخه و بچه های نوجوان ها میومدن در اونجا و در نویبه و جاهای دیگه میچرخیدن، بعدم برمیگشتن میرفتن خونه شون.
اون هتل ها، اون کازینو
ها، کازینوی نبود، قرار بود بسازن. بله کاملا
در شرم و شیخ میگن،
در شرم و شیخ پایین تر بود که خود اسرائیلی ها تحصیلات سازه. سپاس بسیار از شما آقای نوریزاده، با سپاس از شما آقای تاری، سپاس گذار هستیم از هر دو مهمان تفسیر خبر. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر و با آرزوی آرامش برای مردم خاورمیانه امیدوار هستیم. با امید به چنین روزی، فردایی بهتر برای ایران، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.